صدق الله العلي العظيم.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أبو باشد طاعت و عبادت شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق و انشاءالله که نیایش ها و درخواست حاجت هایتان هم و زودی زود به حق اهل بیت پیامبر و به خصوص امام جعفر صادق علیه السلام که امروز در سال روز شهادتشان قرار داریم برآورده شود.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، در این لحظه میخواییم یک پیامک از شما خوبان بخونیم که به دست ما رسیده. آقای سید علی موسوی از مزار شریف بر ما پیام دادن، گفتن سلام، سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را تسلیت میگم. برای رهایی از ظلمت و تاریکی دنیا هیچ راهی بهتر از چنگ زدن بر ریسمان نجات بخش قرآن و اهل بیت نیست. دقیقا همین قسم است که شما فرمودین برادر ارجمند جناب آقای موسوی.
نور علی مر الزمان تألقا و اضاء للدنيا طريقا مشرقا و هدى من الرحمن يهدينا به الصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا
یاران همراه، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمتتان. تا حضور دیگر در پناه خداوند مهربان باشید. خدا نگهدار.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
مراسم گرامی داشت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در کابل. سفیر چین از سرمایه گذاری ها و پروژه های اقتصادی پکن در افغانستان حمایت می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکایکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می کنم فرا رسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر یکایکی شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. مراسم گرامی داشت سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام با حضور مؤمنان و محبان اهل بیت علیهم السلام در کابل برگزار شد. مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام در غرب کابل در نخستین ساعات صبح امروز مراسم سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را برگزار کردند. این مراسم با حضور جمعیت گسترده مؤمنان و محبان اهل بیت برگزار گردید. آیت الله حجت از سخنرانان این مراسم معنوی گفت: مقام امامت نیاز به شناخت عمیق دارد و علما برای آگاهی بخشی به مردم در شناخت مقام و جایگاه امام تحقیق کنند. سفیر چین در افغانستان روابط دیپلماتیک و همکاری اقتصادی پکن و کابل را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که کشور مطبوعش از سرمایه گذاری ها و پروژه های اقتصادی پکن در افغانستان حمایت می کند. سفیر چین در افغانستان روابط دیپلماتیک و همکاری اقتصادی پکن و کابل را مثبت ارزیابی کرد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
سفیر چین در کابل با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاعی ملی حکومت طالبان دیدار کرده است. وزارت دفاعی ملی حکومت طالبان با نشر خبرنامه میگوید آقای مجاهد در این دیدار رابطه دیپلماتیک و همکاری اقتصادی دو کشور را مثبت دانسته و تاکید کرده که از سرمایه گذاری ها و پروژه های اقتصادی چین در افغانستان حمایت می کند. بر اساس این خبرنامه آقای ژاو شینگ سفیر چین در کابل در این دیدار گفته که چین با سیاست عدم مداخله بر روابط تاریخی خیش با افغانستان ادامه می دهد و در مسائل تجارتی، اقتصادی و سایر بخش ها با حکومت طالبان همکار خواهد بود. در این خبرنامه همچنان آمده دو طرف در این دیدار روی مسائل سرحدی و پروژه واخان نیز تبادل نظر کردند. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این برمگیت.
ما در نظرات منافع اولیای افغانستان گسترش روابط اقتصادی به نفع افغانستان بوده به شرط آن که جانب مقابل همه این مسائل را در نظر داشته باشند.
شماره دیگر از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله خلیل احمد نادم بر این باورند که چین بیشتر سیاست اقتصاد محور را در منطقه و جهان دارد و معادن افغانستان نیز برای چین بسیار مهم است.
افغانستان همسایه چین است و چین در اینجا منافع دارد که بتونه از طریق افغانستان به بازار اروپا را پیدا کنه از راه ابریشم، یعنی جاده واخان هرات و از طرف ایران تا به ترکیه و بالاخره اروپا. و همچنان معادن افغانستان که بسیار زیاد است، از جمله لیتیم و یورانیوم و نفت و گاز، و در تمام ساحات چین در اینجا منافع داره که سرمایه گذاری کنه و هم به نفع افغانستان است و هم به نفع چین است. ولی افغانستان متوجه باید باشه که تماما مواد خامی که هسته باید در داخل افغانستان پروسش و مواد پخته باید صادر شد.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، چین روابط خوبی با افغانستان داشته و در بخش‌های مختلف با همکاری‌های خود ادامه داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولین در وزارت فواید عامه حکومت طالبان از آغاز کار بازسازی شاهراه سالنگ خبر می‌دهند. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، اعلام کرد که با مساعد شدن آب و هوا، کار بازسازی شاهراه سالنگ دوباره از سر گرفته می شود. گزارش داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. کار بازسازی جاده سالنگ از بودجه داخلی به زودی آغاز می شود. مسئولین در وزارت فواید عامه حکومت طالبان از آغاز کار بازسازی شاهراه سالنگ خبر می دهند. مسئولین در وزارت فواید عامه می گویند که با گرم شدن هوا، کار بازسازی شاهراه سالنگ که در 3 بخش قبلا قرارداد شده بود اثر گرفته می شود. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان، در این راستا میگوید
با مساعد شدن هوا، کار بازسازی این شهر در 3 بخش که قبلا قرارداد گردیده بود دوباره آغاز می شود. بودجه بازسازی اساسی شهرهای سالنگ ها از محصول تولپلازا پرداخت می شود که به اساس حکم عالی قدر امیرالمومنین تولپلازا در سالنگ جنوبی و شمالی فعال گردیده است.
کار بازسازی جاده و تونل سالنگ که از جبلسراج پروان تا دوشی و قنجان ولایت بغلان که قبلا آغاز گردیده بود و در 29 قوس سال گذشته پس از تکمیل شدن کانکریت ریزی داخل تونل سالنگ و گالری 16 این جاده بر روی ترافیک باز شد و کاردران متوقف گردید. اما اکنون وزارت فواید عامه بدون ذکر تاریخ مشخص میگوید که بادی شدن هوا کار این شارا را اثر میگیرد. به گفته مسئولین این وزارت، هزینه ساخت و ساز این جاده مهم ترانزیتی از حساب عقل‌عبور که در یک حساب مشخص بانکی واریز می گردد پرداخته می شود. هنوز اعلام نشده که چه مقدار پول از عقل‌عبور گردآوری گردیده، اما پول عقل‌عبور از 800 افغانی تا 2600 افغانی از موترهای کوچک و باربری تعیین شده و سوی مسئولین که در هر دو طرف سالنگ شمالی و جنوبی فعال گردیده حقز می گردد. به علت خرابی این جاده عابران و رانندگان با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند. آنها از مقامات مسئول می خواهند که جاده را به شکل اساسی ترمیم و بازسازی کنند.
از این تا جبلسراج در یک روز بایلا می رسیم دیگه. موترهای ما ضعیف است، بار گرنگ است، از ما زیاد سنگین است، موترهای ما کمزور است.
در گفتن الارو چه منگ تا در گروری پخشی.
پیاز بار کدی، پیاز آلی خراب شده. پیاز خراب شده، را جور نکدی. ما بسیار مشکل داره.
شاهراه سالنگ از جاده های مهم افغانستان محسوب می شود که علاوه از اتصال جنوب و مرکز به شمال این کشور، کشورهای منطقه نیز از طریق این جاده به همدیگر وصل می شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میزان آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف جهان را بررسی کرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز RSF میزان آزادی مطبوعات در کشورهای مختلف جهان را بررسی و نتایج آن را منتشر کرده است. این شاخص نشان می‌دهد افغانستان یکی از کشورهایی است که رسانه‌های مستقل در آن با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. طبق این شاخص نروژ در رده نخست و اریتریه در جایگاه آخر آزادی مطبوعات قرار دارد. افغانستان در بررسی سازمان گزارشگران بدون مرز 19.9 امتیاز کسب و به دلیل بازداشت و مرگ و میر خبرنگاران 26 پله سقوط کرده است. چین، روسیه، اسرائیل و آمریکا هر کدام به ترتیب در جایگاه‌های 172، 162، 101 و 55 قرار گرفته است. این بررسی به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات نشر شده است. افغانستان هم اکنون در جایگاه 178 جهانی از حیث میزان آزادی مطبوعات قرار دارد. این در حالی است که طی 2.5 سال گذشته با تسلط طالبان بر کشور افغانستان، این کشور یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه‌ها شناخته شده است. جلسات استماعی درباره جنایات جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان تا سال 2005 به تعویق می‌افتد. گاردین جزئیات نامی پیرز داگارت، یک وکیل تحقیقات عمومی درباره قتل عمدی دست کم 80 شهروند افغانستان توسط نیروهای بریتانیایی را نشر کرده که نشان از بروز مشکل در روند این تحقیقات است. طبق این نامه حتی اگر وزارت دفاع بریتانیا کارمندان حقوقی اضافی استخدام کند و نرم افزار تخصصی خریداری کند، ارائه اسناد تا اکتبر یا نوامبر سال جاری ممکن نیست. با این وصف جلسات استماعی در مورد این قتل‌ها ممکن است تا مارچ 2025 به تعویق بیفتد. پرز داگارد، وکیل وزارت عدلیه بریتانیا، گفته است وضعیت کنونی کاملا غیر قابل قبول و تأسف بارترین شکست وزارت دفاع در انجام مسئولیت‌هایش است. سال گذشته اطلاعاتی افشا شد که نیروهای ویژه بریتانیا بین سالهای 2010 تا 2013 دست کم 80 شهروند غیر مسلح افغانستان را در هلمند کشتند. آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینیان را اعلام کرد روزانه 37 کودک مادر خود را بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از دست می‌دهند. آن را روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حملات مستمر رژیم صهیونیستی که از 15 میزان 1402 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، بیش از 10,000 زن شهید و 19,000 تن دیگر زخمی شدند. طبق این گزارش، آن روا با اشاره به شرایط وخیم زنان غزه اعلام کرد شرایط وحشتناک است. بیش از 155,000 زن باردار یا شیرده در تامین آب و لوازم بهداشتی با مشکل شدید مواجه هستند. پیشتر آژانس آن روا در گزارش اعلام کرد هر 10 دقیقه یک کودک در باریکه غزه به شهادت می‌رسد که این تعداد در 4 ماه جنگ با اسرائیل بیشتر از 4 سال درگیری در سراسر جهان است. سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نسبت به خطر حمله رژیم نسل‌کش صهیونیستی به شهر رفح در جنوب باریکه غزه هشدار داد. سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو هشدار داد هر گونه حمله رژیم صهیونیستی به شهر رفح می‌تواند باعث کشتار غیرنظامیان شود و جان صدها هزار نفر از ساکنان باریکه غزه را به خطر بیندازد. پیشتر یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، ضمن اعلام آغاز 4مین مرحله عملیات‌های این کشور برای حمایت از مردم فلسطین، درباره تبعات حمله رژیم اشغالگر صهیونیستی به شهر رفح در باریکه غزه و رژیم اشغالگر صهیونیستی هشدار داد. شبکه الجزیره قطر روز گذشته گزارش داد جنگنده‌های رژیم جعلی صهیونیستی محله الظهور در شمال شهر رفح در جنوب باریکه غزه را بمباران کردند که بر اثر آن 6 غیرنظامی فلسطینی شهید شدند. در حمله دیگری که 9 زخمی بر جای گذاشته، یک منزل مسکونی در کمپ البریج در مرکز باریکه غزه هدف حمله هوایی رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار گرفت. پایگاه اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر در خاک سوریه هدف یک حمله موشکی قرار گرفت. در این حمله موشکی 7 موشک به پایگاه اشغالگران آمریکا در میدان نفتی العمر در ولایت دیرالزور در شرق سوریه فایر شد که 3 فروند از آنها از سمت جنوب شرقی در داخل پایگاه و 4 موشک دیگر در مجاورت پایگاه برخورد کرد. از زمان تشدید درگیری فلسطین و رژیم صهیونیستی در اکتبر 2023، نیروهای متجاوز آمریکایی و ائتلاف در عراق و سوریه بارها هدف حمله موشکی و پهپادهایی قرار گرفتند. بحران در سوریه از سال 2011 با تهاجم گسترده گروه‌های تروریستی مورد حمایت عربستان، آمریکا و متحدانشان برای تغییر معادلات منطقه به نفع رژیم صهیونیستی آغاز شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. مراسم گرامی داشت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در کابل، و سفیر چین از سرمایه گذاری ها و پروژه های اقتصادی پکن در افغانستان حمایت می کنیم. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری. بانک جهانی اعلام کرد حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان تا حدی میتواند از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند. بانک جهانی در آخرین گزارش خود زیر عنوان بررسی چالش‌ها مقابله با رکود اقتصادی و تورم نگاشته است که حمایت از سکتور خصوصی در افغانستان میتواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند. بانک جهانی گفته است کاهش 26% رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی تصویر روشنی را از چشم‌انداز تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی ممکن است چالش‌های ساختاری در سکتور خصوصی همراه با کاهش حمایت‌های بین‌المللی مانع هر گونه پیشرفت اقتصادی در افغانستان شود. بر پایه این گزارش، این رکود اقتصادی میتواند سبب افزایش فقر و بیکاری در افغانستان شود، جایی که نیمی از جمعیت آن به شدت نیازمند کمک‌های خارجی هستند. با گفته بانک جهانی، کشاورزی در افغانستان میتواند سبب رشد اقتصاد در کشور شود. این نهاد بین‌المللی همچنان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و نیز دسترسی دهقانان و بازارها برای افزایش بهره‌گیری از محصولات زراعیشان را مهم خوانده است. این در حالی است که دو روز پیش بانک جهانی گفته بود که این نهاد 84 میلیون دلار کمک به افغانستان را به منظور مبارزه با بحران اقتصادی و تطبیق پروژه‌های معیشتی در کشور تایید کرده است. پیرامون همین موضوعات، همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگویی داشته است با محمد عیسی رضایی، استاد دانشگاه و از تحلیلگران مسائل اقتصادی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. بانک جهانی با نشر گزارشی تحت عنوان بررسی چالش‌ها و مقابله با رکود اقتصادی و تورم گفته است که کاهش 26% رشد تولید ناخالص داخلی و حمایت‌های خارجی تصویر روشنی از آینده تاریک اقتصادی افغانستان ترسیم می‌کند. این بانک افزوده که حمایت از بخش خصوصی افغانستان می‌تواند تا حدی از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری کند. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول نظر شما در مورد این گزارش بانک جهانی چیست؟
سلام و درود خدمت شما و خدمت شنوندگان. عرض کنم که در رابطه با سوالی که شما فرمودید، گزارشی که بانک جهانی منتشر کرد به نکته بسیار مهم در بخش وضعیت موجود اقتصاد افغانستان اشاره کرده. مهمترین هایی که شما اشاره کردین، کاهش تولید ناخالص داخلی افغانستان، تقریبا 1/3 تولید ناخالص کاهش پیدا کرده، گسترش فقر و تورم منفی، وضعیت آشفته تولید در افغانستان، خدمات در افغانستان، اینها از جمله چالش‌هایی هست که در این گزارش اشاره شده. خب اگر ما بخوایم اشاره بکنیم که چی عاملی باعث این مشکلات و چالش ها شده، خب مسلماً برای همه واضح هست که مهمترین و کلیدترین عامل ایجاد چالش در وضعیت اقتصادی افغانستان و بحرانزایی که به وجود آمده، نتیجه عامل ناامنی، عوامل بی‌ثباتی سیاسی امنیتی است که با تغییر نظام سیاسی در افغانستان به وجود آمد، ایجاد ناامیدی ها و فرار سرمایه پولی مالی از افغانستان، فرار سرمایه فکری و مغزی از افغانستان. این در مجموع یک جو ناامیدی حاکم شد که انگیزه ارائه خدمات و افزایش تولید در کشور متاسفانه از بین رفت. اینا در مجموع یک بخشی از ماجراست. یک بخش دیگری از ماجرا همون کاهش کمک‌های بین‌المللی بود که البته من معتقد نیستم با توجه به گزارش‌هایی که اخیراً سیگار، اداره سیگار و نهادهای حکومتی ایالات متحده آمریکا منتشر کرده، من معتقد به این نیستم که کمک‌های خارجی در افغانستان کاهش پیدا کرده.
بله خب اگر فکر میکنید که کمک های خارجی و حمایت های بین المللی به افغانستان کاهش نیافته، پس چرا این کمک ها نتانسته که به چالش های اقتصادی افغانستان کمک بکنه و یا حداقل از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کنه؟
کمک ها در گذشته یک بخشش در قالب بودجه افغانستان عرضه میشد، به دولت افغانستان اختیاراتی داده میشد، یک بخشش از طریق انجوهای خارجی و داخلی در قالب قراردادهای بین المللی و ملی در اقصی نقاط افغانستان اجرا میشد و منافع اقتصادی از او مردم افغانستان بهره مند میشد و در مجموع اقتصاد افغانستان یا در بخش تولید روش داشت یا در بخش خدمات. اما در حال حاضر کمک ها به اهداف به سمت مقاصد و اهداف سیاسی و امنیتی تغییر جهت داده، تغییر مسیر داده. خب یک دلیلی که افغانستان چون تورم افغانستان تورم منفی فعلا وجود هست و بازار ارز یک بازاری باثبات را داره سپری میکنه و تقریبا سری نزولی داره، خب یک دلیلش هم همین است که یعنی کمک های خارجی شکلش تغییر کرده، به یک روش های دیگه وارد کشور میشه، جهتش مقصد و هدف تغییر کرده، ولی خب میبینیم که کمبود ارز در کشور دیده نمیشه، پس نشان میده که دلارهای زیادی وارد کشور میشه، اما نه در قسمت بودجه افغانستان، نه در قسمت پلانهای انکشافی و اقتصادی و تولید صنعت و ارائه خدمات تکنولوژی علم، به این مسائل مصرف نمیشن.
خب حالا جدا از کمک های خارجی و حمایت های بین المللی به افغانستان، حکومت طالبان پیوسته میگن که سیاست اقتصاد محور را روی دست گرفتن و به زودی افغانستان شاهد شکوفایی اقتصادی خواهد بود. در کل نظر شما در مورد برنامه های اقتصادی و انکشافی حکومت طالبان چی است؟
در یک بحث کاملا اقتصادی است، برمیگرده به خود حکومت طالبان، سیاست گذاری اقتصادی طالبان و ای است که طالبان هم پافشاری داره روی سیاست پولی انقباضی، یعنی حاضر نیستن که هزینه خلق پول یا چاپ پول جدید را بپذیرن و از این طریق بتونه یک محرکی در جهت رشد اقتصادی استفاده بکنه. این کار را نمی کنه چون مطمئن نیستن، فکر میکنه که اگر چنین کار بکنه شاید کنترل از دست اونا خارج شوه و اقتصاد متورم شوه، نتونه وضعیت رو کنترل بکنه، لذا محتاطانه قدم برمیدارن اونا با سیاست، با پافشاری روی سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انقباضی، یعنی همزمان هم سیاست پولی انقباضی رو در پیش گرفتن، یعنی که پول را اجازه چاپ نمیده، پول انتشار پول را بند کرده و اجازه وامدهی بانک ها به بخش خصوصی داده نمیشه که از این طریق اقتصاد رشد کنه و خودشون هم برنامه دیگه جهت ندارن، فقط بند کردن، قفل کردن سیستم بانکی، عملا قفل در افغانستان و سیستم مالیاتی هم بیشتر به فکر گسترش پایه مالیاتی هست، یعنی شمول مالیاتی رو بیشتر کرده، بخشایی که در گذشته قبلا اصلا مالیات به اونا تعلق نمیگیره فعلا با اجبار مالیات جمع میکنه از اونا و نرخ مالیات در برخی اقلام و موارد بالا برده و همچنین درآمدهای گمرکی در مجموع، اینا باعث شده که خب درآمد مردم کاهش پیدا بکنه، وضعیت اقتصاد وضعیت خوبی رو تجربه نکنه و پایین بودن نرخ دلار هم روز به روز و سیاستی همزمان اتخاذ سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انقباضی، این دوتا دست هم داده باعث یک تورم منفی عمیق شده که تا منفی 10% ما در برخی از بخش کالاها و خدمات ما میبینیم که تورم منفی را تجربه میکنیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
همراهان ارجمند و گرامی، همونطور که اطلاع دارین از آغاز سال روان، سال 1403، صدای رادیو دری در شهر هرات و سایر ولسوالی های اطراف آن از طریق موج FM 93.2 مگاهرز قابل دریافت و شنیدن هست. بسیار از مخاطبین رادیو دری از این اقدام بسیار ارزنده استقبال کردن و پیام های خودشون را برای ما فرستادن که تعداد از پیام ها را به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان رادیو دری. علیرضا هستم از شهرک المهدی جبرئیل. خوشحالم از اینکه زمینه را فراهم ساختین تا برنامه های زیبای شما را از موج FM رادیو آوای ولایت هرات بشنویم و فعلا برنامه هایتون واقعا بی‌نظیره. سپاسگزارم از شما دستندکان عزیز، واقعا ممنون. گفتنی است که من قبلا در کشور ایران از کرج هم صدای شما را از رادیو دری میشنیدم و از اینکه دوباره هرات آمدم و صدای شما را از اینجا میشنوم واقعا خوشحالم.
به نام خدا. غلام سخی غلامی، یکی از هنرمندان تئاتر و سینمای ولایت هرات. خیلی خوشحالم که رادیو دری از موج FM پخش میشه و هم ما شنونده ایم، گوش میکنیم برنامه. چون قبلا هم شنونده رادیو دری بودم از سالای تقریبا 70 79 80، بعدم ما برنامه رادیو دری گوش میکردیم. حالی که از طریق رادیو FM پخش میشه خیلی خوشحالیم. امیدواریم که همین فرهنگی که بین ما و ایران هست، یعنی از این طریق با همدیگر بیشتر فرهنگ هم آشنا شه، بیشتر با همدیگر دوست باشیم، بیشتر از فرهنگ همدیگر حمایت کنیم. رادیو دری قبلا هم که بود برنامه جالبی داشت، کارهای نمایشی داشت، یعنی کارهای انتقادی و انتباهی خوبی داشت. حالا کم گوش میکنیم که از طریق رادیو FM پخش میشه، خیلی خوشحالیم که برنامه جالب و جذابی داره. تشکر از لطف شما.
به نام خدا. احمد رشاد هستم، یکی از جوانان شهر هرات. جا داره که تشکری بکنیم از نشرات خوب رادیو دری و همچنان از رادیو آوا که پل ارتباطی شده بین مردم افغانستان، به ویژه مردم هرات و مردم ایران، که نشرات رادیو دری را مستقیم روی موج خود نشرات میده برای شهروندان شهر هرات. بدون شک که این نشرات میتونه اینمو ریشه های فرهنگی ما که ما با مردم شریف ایران زبان مشترک، فرهنگ مشترک و دین مشترک دارن، یقینا میتونه او را تقویت بده و این پول ارتباطی شده برای ما که ما از رویدادهای ایران و همچنان از حال و هوا و وضعیت کشور عزیز و همسایه خوب ما ایران ما مستقیم با خبر باشیم و همچنان یک پول ارتباطی بشه که ما بتونین ارتباطات خود بیشتر بکنین و اطلاع و آگاهی درست پیدا بکنین از وضعیت کشور همسایه ما. جای داره که تشکری بکنیم از نشرات خوب رادیو دری ایران که برنامه های متنوع و آموزنده برای مردم عزیز ما و شهروندان هرات دارن، از اخبار موثقشان و از رویدادهایی که از طریق سرویس خبری رادیو دری ایران به نشر میرسه. یک بار دیگه تشکری میکنم و با امید ای که همچنان این همکاری ها بین دو کشور گسترش بیاوه تا ای که ما بتونیم به مو ریشه های فرهنگی و مشترکات فرهنگی که دارن او را تقویت بدین و با امید سربلندی هر دو کشور همسایه، کشور ایران و افغانستان.
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. نشرات رادیو دریر میشنوین از مشهد مقدس. ضمن خدافیزی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوین.
انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم ای افتخار نصیب ما شد که مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان بکنیم به صورت زنده و مستقیم. سال روز شهادت امام صادق علیه السلام را خدمت همه شما خوبان شنونده تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس مثل روزهای گذشته مطالب متنوعی را تقدیمتان خواهیم کرد. از جمله نگاهی داریم به عزاداری مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام و در ارتباط با تلاش حکومت طالبان برای ایجاد فرصت‌های شغلی در افغانستان هم با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید. خب امروز سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. امام صادق علیه السلام در طول زندگی مبارک خودشان تانستن که نهضت علمی و فرهنگی بزرگی را شروع بکنن و پایه‌های علمی مکتب شیعه را محکم بکنن. در روزگاری که افکار ضد اسلامی و ویرانگر خطری بزرگ در مسیر اسلام ناب بود، امام جعفر صادق علیه السلام با مجاهدت‌های علمی خودشان مانعی از شیوع افکار ضد اسلامی شدند. ایشان مشقت‌های فراوانی را متحمل شدند تا نهضتی بزرگ بر اساس پایه‌های حقیقت اسلام و عقلانیت دینی بنیان بگذارند. گفتگوها و مناظرات امام صادق علیه السلام با قدرت منطق و استدلال ایشان و پاسخگویی به شبهات دینی نقش بسیار مهمی در احیای مکتب تشیع داشته. یک بار دیگر خدمت شما دوستان تسلیت عرض می‌کنیم. مراسم گرامی داشت سال روز شهادت امام صادق علیه السلام با حضور مؤمنان و محبان اهل بیت علیه السلام در کابل برگزار شد. مرکز فقهی ائمه اطهار علیه السلام در غرب کابل در نخستین ساعت صبح امروز مراسم سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را برگزار کردند. این مراسم با حضور جمعیت گسترده مؤمنان و محبان اهل بیت علیه السلام برگزار گردید. آیت الله حجت از سخنرانان این مراسم معنوی گفت: مقام امامت نیاز به شناخت عمیق دارد و علما برای آگاهی بخشی به مردم در شناخت مقام و جایگاه امام تحقیق کنند. با مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام امروز اجتماع بزرگ هیئات مذهبی، مراکز فرهنگی و خیریه های مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی ها با حضور مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران و حسین شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی هم حضور داشتند. اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران در این مراسم ضمن اشاره به ویژگی های مکتب امام صادق علیه السلام گفت:
محدثین می‌فرمایند در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره امام صادق علیه السلام هیچ امامی و هیچ شخصیتی انقدر شاگرد نداشتند. در هیچ دوره‌ای به اندازه دوره امام صادق علیه السلام روایت نقل نشده است و گسترش مکتب شیعه و اهل بیت و مسائل مربوط به آن در این دوره بیشتر شکل گرفته، شکلی که همونجوری که سرور عزیز من آقای روحانی هم فرمودن بسیاری از بزرگان اهل سنت از جمله جناب ابو حنیفه هم از مکتب امام صادق فیض بردن. به خاطر اون معروف است میگیم شیعه جعفری. تسلیت میگیم امروز رو خدمت شما سروران گرامی، برادران و خواهرانی که در این مجلس هستیم و برای امروز جمع شدیم در اینجا که عزاداری بکنیم و به سینه و سر بزنیم و تاریخ مکتب تشیع رو مرور بکنیم.
وای در بخش دیگری از سخنان خودش ضمن اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در غزه گفت: جمهوری اسلامی همواره حامی مظلومان بوده و حمایت از ملت فلسطین هم در همین راست است.
موضوع فلسطین موضوع اول جهان اسلام است الان و آنچه که در فلسطین و در غزه میگذرد جزء مسائل مهم و اساسی جهان اسلام، حتی جهان غیر اسلام، و نمونه اون رو خیزش دانشجوان در دانشگاه های آمریکا و اروپا میبینید که مسئله فلسطین و غزه از چارچوبه و چوکات جهان اسلام هم خارج شده است، به دیگر ادیان هم رسیده. موضوع این هست که چرا ما میگیم فلسطین؟ مسلماً چون قبله اول مسلمین هست. چرا میگیم فلسطین؟ چون مسلمانن و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا حامی فلسطین بودیم.
او در ادامه به بحث افغانستان هراسی و ایران هراسی اشاره کرد و گفت که دشمنان میخواهند میان دو ملت تفرقه ایجاد کنند و مانع وحدت و همدلی دو ملت همزبان شوند.
خب ما یه سری مسائلی داریم که هر از چندگاهی باعث یک امواج منفی میشه و ایجاد نگرانی هایی در بین مهاجرین. بعضی ها آگاهانه که قطعا متصل به دشمنند و بعضی ها ناآگاهانه، گاهن حرفایی میزنن تو فضای مجازی، مطالبی میذارن که باعث نگرانی میشن. نگرانی هم برای ما که مسئولیت داریم، نگرانی هم برای مهاجرینی که به طور قانونی در این کشور دارن زندگیشون میکنن و حق طبیعیشون هم هست با آرامش زندگی کنن، اونی که قانونی در اینجا هست و در خدمتشون هستیم. بعضی حرفا حرفای ناسوابی هست، حرفای خطرناکی.
بلوکیان خطاب به حاکمیت فعلی افغانستان گفت: باید زمینه فراهم شود که مردم افغانستان دیگه به کشورهای دیگه مهاجرت نکنند و شرایط امنی را فراهم بکنند که مهاجرین هم به کشور خودشان برگردند.
روی سخنم با حاکمیت، تا کی باید ادامه پیدا بکنه این کار؟ ما در خیلی از مهمان شهرهامون، من خودم میرم خیلی از استانها، هنوز ما مهاجرین دهه 60 در این حال نقش حاکمیت اینه که زمینه رو فراهم بکنه، مباحث امنیتی رو باید پیگیر باشه، تامین کنه، مسائل اقتصادی رو باید حل کنه، مسائل معیشتی مردم باید حل کنه. این که نمیشه که خودشو راحت سبوک دوش کنه از مسئولیت مردم تا
تازه گاهی اوقات پارازیت هم بندازه. نمیشه زمینه بازگشت فراهم بشه، باید برگردن مردم، همه مردم. برای من خودم دیگه دهه 60 ام، من تو شما بودم، یعنی با من که دیگه نمیگن تاریخ افغانستان رو با من بخوام توضیح بدن اینا. هیچ کس حاضر نیست در سرزمین در غربت بمونه، هیچ کس حاضر نیست، به شرطی که کوچکترین زمینه برای بازگشت و زندگی آبرومندانه و امنش فراهم باشه. مردم که چیزی نمیخوان، اتفاقا مردم افغانستان که مردم مصرفی نیستن، که توقع آنچنانی هم ندارن، که بسیار مردم قانع. این نقش حاکمیت باید این کار انجام بده، زمینه رو فراهم کنه.
بلوکیان در ادامه سخنان خودش خطاب به حکومت فعلی در افغانستان گفت که حکومت باید زمینه فراهم کنه که مردم افغانستان و دیگر کشورها مهاجرت نکنند. خب این بحثی بود که خدمت شما عرض کردیم. بلوکیان در بخش دیگری از سخنان خودش به حضور نخبگان مهاجر افغانستانی در داخل افغانستان اشاره کرد و افزود
تو تمام حوزه ها ما افراد نخبه داریم و حیفه. چرا حیفه من میگم؟ اینه که بچه مسلمان افغانستانی درس بخونه، متخصص بشه، بعد در افغانستان ازش استفاده نشه، این بخواد تلاش کنه خودش به اروپا برسون، یا بره کانادا یا بره استرالیا یا بره کشور اروپایی، کجا بره کار کنه؟ این که پزشک شده، این که فوق تخصص است، کجا میره کار میکنه؟ همون سرزمینی که همون بلاها رو سر ما آوردن، یعنی برای همونا ما، یعنی نیروی انسانی باید بره اونجا. این اشکال داره، اینی که این سفارتخانه ها میان هر چند وقتی اطلاعیه میدن و افرادی رو دارن در پوشش همین انجوها و اینها، میان نخبه ها رو شناسایی میکنن میبرن. کی این کارو کرده؟ کی سبب این بدبختی ها شده؟ جنگ ها شد؟ غیر از خود اینا بودن. الان کی داره فیض میبره؟ دارن خودشان استفاده میکنن. چرا؟ چون این کسی که اینجا خوانده، درس خوانده، تحصیلات عالی، دیگه ظرفیت استفاده ازش نیست، نمیتونه برگرده افغانستان برای استفاده. من روی سخنم با حاکمیته. بیایید کاری بکنید که این ظرفیت های خوب در همه حوزه ها، اگه میخواید اقتصاد افغانستان متحول بشه، بیاید دست به دامن اینا بشید، برگردن تو جامعه افغان، ببین چه کار بکنن.
اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگه‌ای از صحبت‌هایشان به بحث مشکلات دانشجویان هم اشاره کردند و گفتند
در سالیان گذشته تعداد زیادی از افراد از سال 1400 دانشجویان دختر و پسر که کارت آمایش داشتن برای درسشان آمدن تبدیل وضعیت کردن. ما تو سایت اداره کل اتباع وزارت کشورم اعلامیه زدیم، تبدیل وضعیت کردن، گذرنامه گرفتن، درس خواندن. ما وقتی آمدیم تو اداره اتباع مواجه شدیم با اینکه بخش زیادی دارن انصراف میدن. چرا؟ چون میگه من مثلا سه ترم خونده، میگه من درسمو بخونم باید خروج قطعی بزنم و از کشور خارج بشم، در حالی که این در اینجا به دنیا آمده یا اصلا در اینجا به دنیا نمیاد، پدر مادر همش اینجاست. ما جلساتی گذاشتیم با سردار محترم رئیس پلیس گذرنامه که مشکل حل کنیم و اعلام هم کردیم کسانی که در 1400 به بعد، چه اونایی که فارغ التحصیل شدن، چه اونایی که در حین تحصیلن، باید مراجعه کنن به اداره کل اتباع استانها. اونجا یه فرمی باید پر کنن که اطلاعات اولیه‌شون ما داشته باشیم که در چه مقطعی هست، که اینهایی که فارغ التحصیل شدن ما بتونیم براشون سند معتبری براشون بدیم که نیاز به اون دیگه نباشد که باید از کشور خارج بشن یا خروج قطعی بگیرن. اونهایی هم که در حین تحصیلن که تبدیل وضعیت کردن، گذرنامه گرفتن، برام برای آیندهشون مدرک معتبری صادر بکنیم که باز هم نیاز به رفتن به افغانستان و برگشت نباشن، چون بخصوص خواهرها مشکل دارن. اولا که برن الان نمیتونن برگردن، گذرنامه تهیه کردن و حرفاش خیلی سخته. ما اومدیم تحصیلات فراهم کردیم که این مشکل هم حل کنیم. اگر که کسی بود حتما مراجعه کنن به اداره کل اتباع دانشجوی محترم، چه پسر چه دختر، تا این مشکلشون هم برطرف بشه. اینم از جمله کارهایی که در این حال در وزارت کشور فراهم شد و انشالله بتونیم این دغدغه دانشجویان که ترک تحصیل میکردند و دوباره میامدن میگفتن کارت ما را اعاده کنید، کارتای آمایش رو، دیگه این مشکل رو ما انشالله برای دانش.
خب بخشی از صحبت‌های اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت جمهوری اسلامی ایران را تقدیمتان کردیم در اجتماع بزرگ هیئات مذهبی، مراکز فرهنگی و خیریه های مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی ها به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام. بعد از صحبت های بلوکیان، عاشقان اهل بیت جهت عرض تسلیت محضر امام رضا علیه السلام رهسپار حرم مطهر رضوی شدند. این مراسم از سوی شورای هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس و جامعه روحانیت امامی هرات برگزار گردید. بعد از به قدرت رسیدن حکومت طالبان، بیکاری در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده. زنان آسیب‌های شدیدتری را از این بابت متحمل شدند. کارمندان زن در بسیاری از ادارات حضور ندارند. در جریان 3 سال اخیر با تعداد افراد بیکار در افغانستان افزوده شده و جوانان زیادی در کنار جاده در انتظار یافتن کار می ایستند. طالبان بارها گفتند که برای بهبود وضعیت زندگی مردم تلاش می کنند و علت اصلی رکود اقتصادی را بلوکه شدن میلیاردها دلار از ذخایر افغانستان بانک در آمریکا خوانده. در همین خصوص همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه کرد.
شماری از باشندگان کابل از نبود زمینه‌های کاری شکایت داشته و از حکومت طالبان می‌خواهند برای ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور بیشتر تلاش کنند و در این راستا پروژه‌های اقتصادی و انکشافی را تطبیق نمایند.
کاروبار گم است. دیگر در ماه خود من 10 ریال است این خانه کرایی. این میگم زمینی ولا در روز جر پیدا کنیم باشه.
مدت 2 سال است که نه کار است، نه بار است، نه غریبی است. دمیجم سرچه اگنایم مورا پوسته نمیمونه که ایسو اوسو بگرد. ایران موندیم چکنم که یک دوتنان خوش شکم خود سیر کنیم، شکم اولادای خود سیر کنیم. ما چیکار کنیم آخر؟
همی در قسمت ساخت و ساز، در قسمت همی کارهای صنعتی، تولیدی، در کار حساب ساختمانی همی گفا یک سهولت ایجاد کنه که همی کسبا کارهای ما بیتانه که همی کارهای خود روی دیست بگرد.
در همین حال سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید مردم افغانستان با پشت سر گذاشتن سالها جنگ با مشکلات زیادی مواجهند، اما حکومت طالبان تلاش میکند با تطبیق پروژه های اقتصادی و انکشافی برای شهروندان کشور زمینه کار را فراهم نماید. به گفته وی رهبری حکومت طالبان به ادارات و نهادهای دولتی دستور داده تا با این وزارت در بخش کاهش و از بین بردن بیکاری همکاری نموده و پروژه هایی را تطبیق کنند تا برای جوانان کشور زمینه کار فراهم شود.
ادارات و وزارت هایی که در بخش کارآفرینی مکلف هستند، مسئولیت دارند، برایشان از رهبری امارت اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شد تا در بخش از بین بردن بیکاری، کاهش دادن بیکاری همکاری کنن و پروژه های را تطبیق کنن که در توسط از اونا هموطنهای ما خصوصا برای جوانان زمینه کار فراهم شود.
از سوی دیگر هم همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید در جریان بیش از 2 سال گذشته حدود 150 هزار تن در نقاط مختلف کشور در بخش معادن مصروف کار شدند. به گفته ی آقای افغان تعداد کمی از کارگران معادن در افغانستان خارجی ها هستند.
در جریان بیش از 2 سال گذشته در بخش معادن افغانستان و پروژه های معادن افغانستان حدود 150 هزار هموطن ما مصروف کار هستند که بیشترینشان در بخش استخراج معادن زمرد، استخراج زغال سنگ، معادن مقیاس کوچک، معادن مقیاس بزرگ و استخراج نفت مصروف کار هستند و در این بخش تعداد نهایت کم از خارجی ها مصروف کار هستند.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله ظاهر بهزاد بر این باورند که معادن در کنار سایر بخش های صنعتی در کشور در جهت ایجاد زمینه های کاری نقش مهم می دارد و تاکید دارند که حکومت باید به همین دلیل در بخش استخراج معادن سرمایه گذاری بیشتری کند.
معدن در کنار صنعت که از بخش هایی هست که بیشترین شغل برای شهروندان یک کشور ایجاد میکنه، بنابراین هر قدر سرمایه گذاری